أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خداوند در ظهور با برکت آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرماید و همه ما رو از اعوان و انصار و مستشهدین در رکابش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو ما امسال اول محرم شروع کردیم که 5 شبش رو در جای دیگری بحث کردیم، وعده هم دادیم چون این برنامه از شبکه 3 پخش میشه ادامه‌ش رو اینجا خدمت شما دوستان باشیم، تحت عنوان عزت و حریت در نهضت عاشورا. یه خلاصه خیلی کوتاهی عرض کنم و اشاره‌ای بکنم بحث هایی که شبهای قبل داشتیم 5 شب، این بود که عزت و ذلت نقطه مقابل همه، العزه و ضدها از ذله. اگر آدم عزیز باشه یعنی خودباور با صلابت، طبیعتا دست به گناه نمیزنه، دست به ظلم نمیزنه، دست به جنایت نمیزنه. اگر کسی ذلیل شد یعنی خودباخته، یعنی رها، یعنی خار، خیلی راحت دروغ میگه، خیلی راحت آبرو میریزه، حتی بالاترش جنایتایی که میشه شما گاهی میشنوید یه بچه مثلا چند ساله تجاوز شده، کسی رو مسله کردن، سر بریدن، اینها دلیلش خاری و ذلت نفسه. اول آدم خار میشه بعد تن به کارای خار میده. اگر آدم عزیز شد کارایی هم که انجام میده منطبق با اون عزتشه، اصلا به خودش اجازه نمیده کار ناپسند انجام بده. لذا تو نظام تربیت این دوتا خیلی مهمه. جوونا سعی کنید نفستونو عزیز بار بیارید. حالا من میگم راهاشو براتون، چند شبه باید بگم یکی یکی. عزیز بار بیارید. ببینید شما قرآن کریم میشه از 700 تا آیه راجع به بنی اسرائیل داره، فقط 100 تاش در سوره بقره است. بنی اسرائیل یه دوران عزت دارن یه دوران ذلت. دوران عزتشون اونجایی که از رود نیل میان بیرون، حضرت موسی فرعون رو اونطور با اذن خدا نابود میکنه، اینها حاکم میشن، قدرت پیدا میکنن، حرف اولو دیگه میزنن. قرآن میفرماید و تمت کلمت ربک علی بنی اسرائیل، همه چیز بر بنی اسرائیل تمام کرد. فضلتکم علی العالمین، در زمان خودشون اینا رو آقا قرار دادیم، سرور قرار داد. چرا؟ چون از ذلت فرعون اومدن بیرون، از رقیت فرعون اومدن بیرون، به خدایی که منشأ عزت معتقد شدن، خدا هم براشون سنگ تمام گذاشت و یه مدتی از آسمان براشون غذا می آمد، من و سلوا، دعا می کردن به اجابت می رسید، یه اوضاعی پیدا کرده. این دوران عزتشون. اما یه سامری پیدا شد از غیبت موسی بن عمران ولی خدا سوء استفاده کرد، اینا رو گوساله پرست کرد و ازل لهم السامری. آقا تموم شد، ورق برگشت، ضربت علیهم الذلت والمسکنه. این دوتا آیه رو بذارید کنار هم. اونجایی که تمت کلمت ربکه علی بنی اسرائیل، اونجایی که فضلتکم، رفتن بالا، یه مرتبه ضربت علیکم الذلت والمسکنه، خار شدن. چه خاری؟ 40 سال تو صحرای سینا تو بیابانها سرگردان بودن. 40 سال چقدر آدماشون از بین رفتن، خار شدن، ذلیل شدن. چرا؟ چون رفتن پیرو گوساله سامری شدن، سامری اونها رو خار کرد، ذلیل کرد. خیلی مهم آقا، مواظب باشید تو زندگی اگر کسی عزیز باشه، اگر کسی خود باور باشه، رشد میکنه، ترقی میکنه. ابی عبدالله دید بیعت با یزید ذلت. ببینید امام حسین رو میکشتن اینا، چون امام حسین بیعت نمیکرد، بالاخره یه جای محاصره میکردن. حالا که قرار من کشته بشم، پس بذار چند تا بکشم، بذار مبارزه کنم، بذار حرف بزنم. لذا اومد تو صحرای کربلا فرمود لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، من ذلیلانه خودم رو تسلیم شما نمی کنم. من تسلیم نمی کنم، من میستم، مبارزه میکنم. ببینید گاهی بعضی جوانا میپرسن، میگن خب امام سجاد هم که در زمان یزید بوده، بعدش عبدالملک مروان هم، اگه یزید شراب نمیخورده خب عبدالملک هم میخورد، مگه یزید فاسق نبوده؟ خب ولید هم بوده، چرا امام باقر مثلا کربلا ایجاد نکرد، امام صادق ایجاد نکرد؟ مگه بعد از یزید حاکما خوب شدن که ائمه ما سکوت کردن؟ نه، همین مروان، همون عرض میکنم که پسرش عبدالملکه که خیلی جنایتکاره، چند هزار انسان کشت. ولید ابن عبدالملک تو حوض شراب میره، انقدر شراب میخورد که سر حوض پایین میامد. سلیمان ابن عبدالملک عیاش، میدونم فقط این داستان برای امام حسین بوده که گفت بیعت نمی کنم، چطور بقیه ائمه نجنگیدن، وارد نبرد نشدن؟ تفاوتش اینه، یزید آغاز یک بدعته. ببینید قدیر امامته، خب شد خلافت، به هر حال کوتاهی هایی که صورت گرفت، تفکر امامت یعنی جانشینی پیغمبر توسط امیرالمومنین و اینکه مدیر جامعه علی ابن ابی طالب باشه، شد سقیفه و خلافت شد. درست؟ معاویه با صلح امام حسن اومد سر کار. امام حسن دید اسلام در خطر، پذیرفت که او خلیفه باشه. اما الان داره خلافت میشه سلطنت و یزید آغاز یک بدعته، آغاز یک چیز نامشروعه. امام حسین این آغاز رو زد، دیگه نیاز نبود کربلا تکرار بشه. امام حسین کارو کرد، یعنی عبدالملک هم نامشروعه، یعنی مروان هم نامشروعه، دیگه نمیخواستن یک کربلای دیگه بیافرینن. امام حسین حرف رو زد، تمام کرد. ببینید اگر ابی عبدالله با یزید بیعت میکرد، خودش فرمود، فرمود فاتحه اسلام خونده، علل اسلام، شیعم نه ها، اسلام، اهل سنت هم مدیون امام حسینن، بلکه مسیحیت هم، یزید میخواست توحید رو از بین ببره. اینه قصه آقایون، خواهرها، جوانای عزیز، که امام حسین بزرگترین درس رو داد، درس عزت به جامعه اسلامی. خب ما 4 جور عزت داریم، من این 4 قسم رو بگم، بعد دیگه میرم عوامل عزت رو شروع میکنم، هر چند تاشو برسم این شبا میگم. البته منطقیش این بود هر کدوم از اقسام عزت و عواملش رو تک تک بگیم، منتها نمیرسیم، ما 4-5 شب بیشتر خدمت شما نیستیم، نمیرسیم. عزت اول عزت سیاسی است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. عزت سیاسی اینه که مسلمون زیر یوغ کافر نباید بره، کافر نباید بر مسلمان تسلط داشته باشه. کافر نباید مسلمان رو تحقیر کنه. هر کجا مسلمان هایدن تحقیر میشن باید مقاومت کن. این عزت سیاسی است. امام، حالا شما یادتون نمیاد، منم یادم نمیاد، خوندیم مال سال 42، منم متولد نشده بودم. امام وقتی کاپیتالیسیون رو رژیم پهلوی میخواست امضا کنه، کاپیتالیسیون این بود که حق مسئولیت به آمریکایی‌ها میداد. اگر یه آمریکایی اینجا یه آدمی میکش، ما حق نداشتیم محاکمش کنیم، باید رفت امریکا. اگر ما یه برخوردی با یک آمریکایی میکردیم، اونا حق داشتن محاکمه کنن. حق مسئولیت. امام تو اولین سخنرانیش فرمود عزت ما را پایمال کردند، عزت ما را زیر پا گذاشتند، عزت ملت ایران را از بین بردند. الان شما ببینید کشورهای منطقه دنیا چرا اینطور امریکایی ها برشون مسلطن؟ چون خار کردن اینا، میگه شما نمیتون، از تو نمیاد. عزت سیاسی این است که انسان در مقابل دشمن و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. این یک. دوم، عزت فرهنگی است. عزت فرهنگی این است که هر کسی فرهنگ خودش رو بهش متمسک بشه. آقا ما مسلمونیم، ما چه نیاز به فرهنگ یونسکو داریم، به فرهنگ غرب داریم، به فرهنگی که تو کشورهای دیگه تدوین میشه؟ مقام معظم رهبری فرمود چرا چند نفر باید بنشینن اونجا برا ما سند بنویسن؟ اصلا من کاری ندارم اون سند درسته یا غلط، اصلا الان در مقام نقدشم نیستم. وقتی 6000 خورده آیه قرآن داریم، وقتی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه داریم، این سند فرهنگیه دیگه. مهمترین نامه اخلاقی نامه 31 نهج البلاغه است. مهمترین اعلامیه حقوق، اعلامیه حقوق حضرت امیر به مالک اشتره. مهمترین معرفی حقوق، رساله حقوق امام سجاده. عزت فرهنگی این است که یک ملت از نظر فرهنگ نباید خار بشه، نباید فرهنگ خودشو باید حفظ کن. این دوتا سری میگم، تو اینا رو شبای قبل مفصل گفتم. عزت سوم، عزت اجتماعی است. آدم تو جامعه هم خوب عزیز باشه. زن دوست داره تو خونه عزیز باشه، مرد دوست داره عزیز باشه، بچه دوست داره بشه پدر و مادر. یه میل طبیعی است. امام سجاد دعا میکرد الهی اعزنی، خدایا عزیزم کن. امام سجاد میگفت خدا و فی نفسی فذللنی، پیش خودم خارم کن، خودم هیچی برای خودم قائل نشم. اما و فی اعین الناس فعظمنی، پیش چش مردم بزرگم کن، عزت بهم بده. عزت میدونید خدادادی است، ابهت، غیر از تکبره. تکبر خوب نیست. امام حسن مجتبی آمده بود تو کوچه های مدینه، خیلی با ابهت بود، دورش هم گرفته بودن. تا وارد شد جا رجلون، یه آقای کج سلیقه اومد جلو، این نگاهی کرد گفت ان فیک کبرا، چه تکبری در شماست. آقا فرمودن الکبریاء و رضا الله، کبریایی ردای خداست. اینی که در من میبینی که عزت تکبر نیست، از خدادادی. شما ببینید بزرگان ما، شخصیت های ما، امام رهبر کبیر انقلاب وقتی میومدن رو حسینی جماران در مقابل مردم، در مقابل رؤسای جمهور دنیا، در مقابل شواردنادزه، امام میره مرد عرض میکنم رجل سیاسی مذهبی، چجور ابهت ایشون میگرف اونا رو. این عزت، این تکبر نیست. امام کسیه که با عشق یتیم عشق بریخ، یه بچه شهید گرگه میکرد متأثر میشون. اما وقتی من یادم اون جلسه ای که رؤسای جمهور دنیا اومدن، خیلی هاشون الان مردن نیستن، ضیاءالحق بود که الان مرده، چند تاشون از دنیا رفتن، یاسر عرفات بود، امام نماز مغرب رو که سلام دادن فهمدن برگشتن، فهمدن بشینید من یه خورده شما رو نصیحت کنم. 25-6 تا رئیس جمهور از دنیا اومده بودن کار جنگ رو تمام کنن، یه خورده شما رو نصیحت کنم. بعد بهشون فرمود برید به دل مردم حکومت کنید، نه به جسمشون. به جسم فایده نداره، به جسم مردم حکومت کنید دور نباشی کودتا میشه، سرنگون میشه. برید تو دل مردم جا باز کنید. این عزته. عزت گاهی عزت اجتماعی است. عزت اجتماعی یعنی تو جامعه آدم خار نشه. خدا نکنه، خدا نکنه آدم. امیرالمومنین یه حدیثی داره، وقت نیست بخونم، فقط اشاره میکنم. میگه خدا از 7 مصیبت به تو پناه میبرم. شما فکر کردید مصیبت فقط بیماریه، فقط مرگه، فقط بیپولیه، فقط ورشکستگیه، فقط چک برگشتیه؟ نه، یه مصیبتایی که از این چیزا بالاتره. امام صادق وقتی یه مصیبتی براش پیش میومد، مثلا بچه مریض میشد، اتفاقی میافتاد، بلا فاصله میفرمود الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. خدا رو شکر که مصیبت تو دینم نیست. یه جوون نماز نخونه، این بالاتری مصیبته، این کمه. بنده خدا شاکر خدا باید باشه. بعضیا فکر میکنن بعضی پدر مادرها 2 نمره بچه کم بشه قصه میخورن، رتبه کنکور نیاره قصه میخورن، مریض بشه قصه میخورن، نماز نخونه مهم نیست. پیغمبر فرمود وای بر این باباها، وای بر این باباها که قصه دنیا بچه‌هاشون رو میخورن، قصه آخرتشون نمیخورن. البته دفاعی ازشون بکنم، گاهی میان میگن آقا حریف نمیشی، به حرفمون گوش نمیده. شماها رو نمیگم، شما خوبید، ولی اونایی که گاهی اینطور نیستن. بله، مصیبت فقط این نیست که نماز صبح انسان قضا بشه، این خودش یه مصیبته. حال عبادت انسان کم بشه، این یه مصیبته. بذار بخونم این حدیثا چون خیلی قشنگه. آخر جلد 98 بهار روایت، تو خطبه های نماز جمعه شا، امیر المومنین میدونید خطبه های نهج البلاغه یه بخشیش خطبه های نماز جمعه آغاست. تو خطبه های نماز جمعه گفت اللهم نعوذ بک من 7 مصائب، خدا از 7 مصیبت به تو پناه میبره. آب عالمون زل، عابدون مل، مؤمنون خل، معتمنون قل، عزیزون زل، فقیرون اقل، فقیرون اتل، غنیون اقل. همه این 7 مصیبت. فصاحت رو ببینید آقا، قشنگه، همش با لام تموم میشه. این مثل الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه العلی، امیر بیان، کلام علیین، کلام علی. بله، پای قرآنی چی نمیاد؟ قرآن یکه، اما از قرآن که میای بالا، این نهج البلاغه، سخنان پیامبر، سخنان، این چقدر قشنگ ردیف. والا یه وقت آدم فکر میکنه اینا رو میچینه، نه، 7 مصیبت رو به خدا پناه میبرم. عالمون زل با رزه، عابدون مل، مؤمنون خل، معتمنون غل، عزیزون ظل، فقیرون اعتل، غنیون اقل. آیا ترجمه نکنم که فایده نداره، که بعدی ترجمه بکنم لاحقاً. اولیش عالم بلغزه، عالمون زل، عالم بلغزه خیلی بده. میدونی مردم میان این که امام جماعت ما بود، این که برای ما میخوند تو جلسات، این که سخنرانی میکرد، این چرا همچین شد؟ البته نباید گره بزنن ها، ولی خب میزنن، میزنن. یه وقتی ابو حنیفه که فرقه های حنفیه پیرو او هستن، حنفی های اهل سنت، یه دختر بچه داشت جلوش میرفت، زمین سر بود، دختر داشت میخورد زمین، بچه دختره، ابو حنیفه بهش گفت مواظب باش زمین نخوری. بچه خیلی باهوش بود، برگشت گفت تو مواظب باش زمین نخوری، که اگه زمین بخوری خیلی ها زمین میخورن، حال من زمین بخورم خودم میخورم. بله، عالم بلغزه، بالاخره تأثیر. آها، این که سخنران بود، این که مداحی میکرد، این که قرآن میخواند، این که تو محل، بالاخره مؤثره. لذا آقایانی که امر دین به دستشونه باید مواظب باشن، آقایانی که لباس دین به تنشونه باید بیشتر احتیاط کنن. امام میفرمود عالم فاسد بشه، عالم فاسد بشه، پناه ببرید به خدا، ایشالله پیش نیاد که عالم بلغز. 2، عابدون مل، عابد ملول بشه، یعنی سست بشه. یه نماز میکنه، دست تو گوشش میکنه، دست تو جیبش میکنه، دست تو بینیش میکنه، خمیازه میکشه، تلویزیون رو کم و زیاد، چه نمازیه؟ امام سجاد نماز میخون، من توقع نماز ندارم از شما، یعنی از منم ندارید، از مراجع هم شاید ندارید. امام سجاد نماز میخون، خونه آتیش گرفت، داد زدن آتش آتش، یکی آب آورد خاموش کرد، آقا سلام داد، به سلام داد، کل چیز سوخته، خاموش کردن. گفتن آقا خیلی گفتیم نار نار نار. فرمود من حواسم به یه نار دیگه بود، یه آتش دیگه ای، من از این آتش، بله حواسم به یه آتش دیگه ای بود. اینم دوم، عابد اگه ملول بشه مواظب باشید. لذا روایت داریم دعا رو با بیحالی نخونید، قساوت قلب میاره. ما دعاها کوتاه داریم، شما دیدید دعا ماه رمضان سحرها چقدر طولانیه، چون آدم وقت داره، حالم داره، ولی دم افطار چون حال نداری میگه اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، برو سراغ خورما، تموم شد. کوتاه دیگه، دعا ابو حمزه مال افطار نیست که، دعا ابو حمزه مال سحره، اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، تمام شد. چون حال نیست، حساب شده است. آقا امیرالمومنین یک کسی داره دعا میخونه با بیحالی. من نمیگم دعا طولانی نخونید، اونا که حال دارن بخونه. فرمود بیا من یه دعا به دیاد میدم کوتاه، همه دعاهام توش هست، همه دعاها توش. اینا عاشق عباس قمی آخر مفاتی آورده، آخر مفاتی بحثی داره ایشون به نام دعاهایی که برای حوائج دنیا و آخرت مفیده. خیلی تیکه های قشنگی داره، بخونید یه وقتی اینو، آخر مفاتیه. تو بعضی مفاتی ها تو حاشیه است، بعضی ها تو متن. فرمود این دعا طولانی چی با بیحالی میخونه؟ بیا من به دعا یاد بدم راحت باشی. چی بگم آقا؟ فرمود چهار تا کلمه، الحمدلله علی کل نعمه، یعنی هر چی نعمت شکر کردی، آب، غذا، خونه، زمین، الحمدلله علی کل نعمه. دو، استغفر الله من کل ذنب، هر چی گناه استغفار کردی. سه، اعوذ بالله من کل شر، هر چی شرم است به خدا پناه آوردی، نفس و شیطان. یاد بگیرید شما جوانی، دعا طولانی سختتونه. صبح خونه میای بیرون، الحمدلله علی کل نعمه، استغفر الله من کل ذنب، اعوذ بالله من کل شر، اسأل الله من کل خیر، خدایا هر چی خیرم هست به ما بده. یادم نمیره وقتی مهمان بودیم یه جایی، یکی از علما بودن، بزرگان، خلاصه سفره افتاد و غذا رو خوردیم، گفتن آقا دعا کنید. ایشون خدا رحمتشون کنه فوت کرد، نماینده خبرگان هم بودیشون. عرض میکنم که یه تأملی کرد و یه جمله گفت، بعد دعا کرد، گفت میخواید یه دعا بکنم که هرچی دعا 124 هزار تا پیغمبر، 12 امام، علما، آدم صالح، مراجع، هرچی آدم خوب، هرچی خدا خواستن تو این دعا باشه. گفتیم آقا لابد سحر میشه دیگه، شما میخواید یه دعا بخونی که 124 هزار پیغمبر، 12 امام، هرچی عالم، چی میخوای بخونی؟ گفت من یه دعایی میخونم کمیل توش هست، عرفه توش هست، نمیدونم صحیفه سجادیه توش، همه یه دعاها یه خط هم بیشتر نی، یه خط بیشتر نی، خب بخون آقا، اب نداره. 160 تا فقط دعا تو قرآنه، نگاه کنید دیگه، 160 تا تو قرآن رب و ربنا داریم تقریبا، یکی نشبره بگه 159 تا بود، حدودا میگه رب زدنی علما، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا افرغ علینا. میخوای یه دعای یادتون بدم همه اینا توش باشه، همه 160 تا، چی میخواد بگه؟ یه وقت دیدیم این دعای ما، نماز عید فطر رو خون، اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون، خدایا هر چی آدما خوب از تو خواستن منم میخوام. این یعنی چی؟ یعنی یوسف خواسته، ابراهیم خواسته، و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون یا صالحون، پناه میبرم به تو از هر چی که اولیای خدا به تو پناه برده. بله، امیرالمومنین فرمود 7 مصیبت من به خدا پناه میبرم، عالم بلغزه، عابد سست بشه. خیلی حواستون جمع باشه. یه چیزی بگم با اینکه بحث من نیست، تو پرانتز میگم، گاهی میگن آقا چه کنیم حال عبادت، چه کنیم حال نماز، سست نشیم، ملول نشیم، کسل نشیم. آقایون به آثارش فکر کنید، اگر انسان به آثار عمل فکر کنه، بدوند که مثلا نماز اول وقت مثل آخرت نسبت به دنیا. اول وقت میخوند. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت، فرمود نماز اول وقت مثل لیمو شیرینه. لیمو شیرین رو دیدی باز کنی اول شیرین یواش یواش تلخ میشه، هرچی بر آخر وقت تلخ میشه، سنگین میشه. یه جمله ایشون میگفت خیلی قشنگ بود، میگفت اینایی که نماز اول وقت رو تأخیر میندازن، خدام تو کاراشون تأخیر میندازه. میری وام بگیری باید دو رو معطل شی، 20 رو معطل میشی. بله میگفت خدا تو کارا دنیایتون، یه تو کار من تأخیر انداختی، خب مثل که اب نداره آخر نفر را بندازیم دیگه، تو کار ما رو آخر وقت انجام بدی، ما هم کار تو آخر وقت انجام میدیم. بله اینا رو آدم فکر کنه. یه چیزی گفتم یه جایی کربلا، اینو گفتم، یه آقای اومد پیش من گفت آقا عجب حرف قشنگی، من دیگه این کار رو انجام میدم. گفتم اگه اولاد، بچه ها گوش بدین، جوان ها گوش بدین، حالا اخصم اونایی که الان دیگه زندگی تشکیل دادن یا بعدن میدین، گفتم اگه بچه ها بدونن مثلا یه خانواده 5 تا اولاد داره، 4 تا داره، 3 تا داره، 2 تا خواهر، یه برادر، هر چقدر، حالا که الان آمار بچه ها دیگه داره کم میشه، انشاءالله نسل افزایش پیدا کنه، گفتم اگر بچه ها بدونن خدمت به پدر و مادر چقدر ثواب داره، مسابقه میذارن. یعنی بابا مادر رفته دکتر، میره خونه اولین نفر میره نسخشو میگیره، میگه داداشم نهید بس من ثوابشو ببرم. الان دیدید که پاس میدن، اون میگه اون بزرگتره بگیره، اون میگه اون بیشتر بهش میرسه بگیره، اون میگه اینو بیشتر لوسش کرده، این میگه برای اون بیشتر ارزش قائل. اگر بدونید اولاد بدونه خدمت به پدر مادر چه اجری داره، مسابقه میذارن. آقا بذار گوشتشونو من بگیرم، بذار نسخهشو من بگیرم، بذار من برم خونهشونو تمیز کنم، بذار من بابا رو برسونم. نمیدونیم. خدا رحمت کنه شیخ صدوق یه کتاب نوشت، ثواب الاعمال عقاب الاعمال. حالا شما که فرصت نمیکنید بخونید، ولی اونایی که اهل حالن بخونید، ثواب الاعمال عقاب الاعمال. ما دقت نمیکنیم. یعنی آقای عزیز، جوون عزیز میگه نماز جماعت صف اول مثل جهاده در رکاب پیغمبره. اگه کسی اینو بدانه صف اول نماز به سر و دست میشکنه. اذان و اقامه بگی، دوتا صف ملائکه بهت اقتدا میکنن. لباس سفید بپوشی، انقدر ثواب داره. مثلا عرض میکنم، انگشتر داشته باشی. یعنی ساده براتون بگم یه چیزی که خیلی ذهنتونو پر کنه راحت. آدمای تنبل بیحال همیشه دنبال حداقلن، آدمای زرنگ کیس باحال دنبال حد اکثرن. میدونی یعنی چی؟ یعنی آدم کیس زرنگ میگه طلوع، میگه اذان صبح چه ساعتی، آدم تنبل مثل بنده میگه آفتاب کی طلوع میکنه. یعنی این دنبال طلوع، چون میخواد 3 دقیقه با آفتاب طلوع کردن نماز بخونه، این میگه کی. فرق عابد فعال و منفعل اینه، عابد فعال دنبال اول وقته، عابد منفعل ملول دنبال آخر وقته، دنبال طلوعه. عابد فعال دنبال تکلیف درآوردن برای خودشه، عابد منفعل دنبال تکلیف گریزیه. ببینه میشه با معده درد روزه نگیره، ببینه میشه با مسافرت روزه نگیره، ببینه میشه یه جوری سر این خمسه رو بپیچونه نده، همش اونه میخواد بیشتر بده این کمتر. عابد فعال، عابد فعال دنبال حد اکثر، این دنبال حد اقله. نمیخوام از اون حدیث دور بشم، مثلا بمونه حدیثا، بحثمونو جمع کنم. فرمود چون اون حدیث هم من یکیشو کار داشتم، ولی حیفم اومد همشون نگم. از 7 مصیبت به خدا پناه میبریم، عالم بلغزه، عابد ملول بشه، منفعل بشه، حد اکثری فکر نکنه. سوم، مؤمنان خل، مؤمن برای شبهه پیدا بشه. خیلی سخته، بعضی جوان ها پیش من میان آی تو فضا مجازی اینطور نوشت، آی فلان شبکه ماهواره اینطور گفت. جوان ها ننشینید پاشه این پای این فضاها، چون شما کارشناس نیستید، آشنا نیستید. یا بلا فاصله با یه کارشناس گفتگو کنید یا گوش ندید. ببین آدم یا مریض نمیشه یا بلا فاصله میشه طبیب. اگر به شما گفتن تو این شهر وبا اومده، تو این شهر آنفولانزا یا نمیدونم فلان آمده، این قضا فلان سم مداره، یا نرید سر این سفره تو این شهر یا تو این منطقه، یا اگر رفتی فوراً برو پادزهرش رو پیدا کن. اگر گرفتی این بیماری رو زمینت میزنه. نمیشه بعضیا ذهنشون رو با شبهه مریض میکنن دنبال جوابش نمیرن. بله پناه ببرید به خدا، مؤمن براش خلل پیدا. چهارم، دلم میخواد این حدیث رو امشب اگه ازتون پرسیدم هفتاشو حفظ باشید. حافظه ها شما که از من قوی تره، سن شما همه از من کمتره، یاد بگیرید فارسیشو لااقل یاد بگیرید. چهارم، مؤتمنون قل. خدا پناه میبرم به تو به این که امانتدار خیانت کنه. ای وا مصیبت ها، امانتدار خیانت کنه. حالا یه وقت شما به بنده یه کلید میسپاری، 100 تومن پول میدی من خیانت کنم، گناه بزرگیه. اما وای به اون که خیانت بیاد تو بیت المال، اموال معلما فرهنگیا جمع بشه، جمع بشه، بشه صندوق فرهنگیان، یه کسی یه جا این رو ها، خیلی خیانته. اونم به کیا؟ به خادمترین قشر این جامعه، به مؤثرترین قشر این جامعه، به قشری که همه اقشار مدیون معلمان، از پزشک، از روحانی، از مراجع، از علما، از مهندسین، همه شاگرد اون کسی که الف با یاد داده، اونی که آغاز رو یاد داده. ما همه مدیون آموزش و پرورش، یک اداره مولده نه مصرفی. معلمین خدومترین انسان ها تو این جامعه اندارن، بچه ها شما رو تربیت میکنن، عزیزان شما که خودت 5 دقیقه فرصت نمی کنی باش حرف بزنی، اونم با این حقوق های اندک بنده های خدا، با این وقت فراوانی که میزنن سر و کله با بچه ها. وقت از این حقوق ها اینا میان یه بخشی رو کنار میذارن، هی جمع میکنن جمع میکنن، یا وام بدن یا بازنشستگی یا کسی بیاد، همه این بدترین خیانته. بله، مؤتمنون قل، امانتداری که خیا. وای به آن که گفت هر چه بگندد نمکش میزنن. وای به آن چی؟ بقیه چیه؟ وای به روزی که بگندد نه نه تبشرتون هم خوب الحمدلله. این 4 تا. چند تاش موند آقا؟ 3 تا دیگهش موند. 7 تا مصیبت بود دیگه. 5م، عزیزان زل. اینو میخواست، همه این مقدماتو گفتم به این برسه. پناه میبریم به خدا از این که عزیز ذلیل بشه، خار بشه، دیگه تعویلش نگیرن. دعا کنید انشاءالله، جوونا شما هم دعا کنید، دعا کنید با عزت عاقبت به خیر بشید. یه عالمی تو مشهد منو دید، گفت بشین یه قصه برات بگم. عجلم داشتم ولی خب دیگه بزرگوار بود نمیشد حرفشو گوش. نشست گفت پدر من یا پدر بزرگم، حالا شک دارم، رفت پیش حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتی. گفت آقای حاج شیخ عباس قمی، میشه به من یه دعایی یاد بدی که من بخونم؟ بالاخره چه دعایی برای خودم بکنم؟ ایشون فرمود دعا کن عاقبت به خیر بشی با عزت. گفتم با عزتش دیگه چی چیه؟ ما همش دعا میکنیم، شما هم دعا میکنید، به هم دیگه میگید انشالله چی بشی؟ عاقبت به خیر بشی. گفتم با عزتش دیگه چی چیه؟ گفت من رفتم دیدن یه آقایی که چند سال به جا افتاده بود، دیگه عذر بخوام لگن بهش میدادن، زخم بستر گرفته بود، خیلی وضعش خراب، مؤمن متدین عالم اهل به اصطلاح تهجد. گفت آقای عاشق عباس قمی، عاقبت به خیر شدم ولی عزیز نیستم، خار شدم، بچه ها منتظر مرگ من، خجالت میکشم. به مردم بگید دعا کنن عاقبت به خیر بشن با چی؟ با عزت. عزیز ذلیل بشه. آمد پیش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله میخوام پیش مردم عزیز باشم چه کنم؟ میخوام پیش مردم عزیز باشم چه کنم؟ یه فرمول ساده بهتون بدم از قول پیغمبر، یه راهکار ساده، فرمود 2 تا کار بکنی عزیز میشی. احسن الیهم، به مردم خدمت کن، همه تعویلت میگیرن این چه آدم خوبیه، تو اردو کمک میکنه، تو مسافرت کمک میکنه، تو هیئت کمک میکنه، خونش میره کمک میکنه، خونت میاد کمک میکنه. 2، ورفض اما فی ایدیهم، پا پشت سر مردم صفه نذار، کار به آبرو مردم نداشته باش، کار به زندگی مردم، فضولی تو زندگی مردم نکن. اگه سرک نکشی تو زندگی مردم، خدمتم کردی به خدا همه دوستت دارن. دیدی بعضی یارم همه میخوان، میگه این کار به کار آدم نداره، خدمتم میکنه. پنجمین مصیبت اینه عزیز ذلیل بشه. ششم که انشاءالله پیش نیاد، فقیران اعتل، فقیر مریض بشه. حالا نداشت بخوره، حالا پول مریضم، ببین هر چقدر آدم فقیر باشه یه نان سنگک میخوره شب سیر میشه. اما اگه گفتن رادیولوژی و MRI و شیمی درمانی و بنده خدا چه کار کنه؟ انشاءالله به حق امام حسین در این شب ششم خدا همه مریضا رو شفا بده. بالاخره بیماری حقیقت یه تو جامعه. حالا یه وقت برای آدمی پیش میاد که میتونه معالجه کنه، بیمارستان خصوصی بگیره، اما این فقیر اگه پاش شکست این نمیتونه عمل کنه، نمیتونه بعدن ورزش کنه، بتونه کاراشو اینم پناه ببرید به خدا که فقیر علیلم بشه. هفتم غنیان اقل، ثروتمندی که فقیر بشه. کاسبی نچرخه، چکا برگرده، رکود، که باز دعا میکنم انشاءالله خدا این رکود از بازار ریشکن کنه. انشاءالله به کاسبی های همه اقشار خدا برکت بده. این هفت مصیبت، سبع و مصائب، نعوذ بالله تعالی منها، اگه الان بخونم دیگه معناشو متوجه میشید. عالمون زل، عابدون مل، مؤمنون خل، مؤتمنون غل، عزیزون زل، فقیرون اعتل، غنیون اقل. پس دعا کنیم انشاءالله عزیز بمانیم. یک عزت، عزت سیاسی است. یک عزت، عزت فرهنگی است. اقسامشو داریم میگیم. یک عزت، عزت اجتماعی است. انسان تو جامعه عزیز باشه، که این روایت امیرالمومنین علیه السلام رو به همین مناسبت من بیشتر اشاره کردم. چهارم هم عزت اقتصادی است. حالا چی عزت سیاسی میاره؟ چی عزت فرهنگی میاره؟ چی عزت اجتماعی میاره؟ چی عزت اقتصادی میاره؟ خیلی بحث گسترده است، اصلا تو پنج شب نمیشه جمع کرد. مجبوریم ما از میان این موارد یه چند مورد گزینش کنیم انشاءالله برای شما بگیم. طلبتون اولین عامل کسب عزت فردا شب انشاءالله، که در واقع این بحث گره بخوره با این عوامل. خدایا به عزیزان درگاهت، به اون عزیزی که تو قتلگاه رفت، سرش بالای نی رفت، جوان و شش ماهه داد اما عزتشو نفروخت، قسمت میدم به همه ما، به کشور ما، به جامعه ما عزت عنایت بفرما. دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك. دلها رو روانه کنیم کربلا، کنار مزجع شریف ابا عبدالله. روز پنجم و امشب شب ششم ماه محرم است. جای شما خالی، دهه قبل از محرم ما کربلا منبر می رفتیم، جمعیتی بود تو سن، خیلی اونجا خیلی روزه با صفاست، اصلا خیلی روزه نمیخواد. اینطور که میخونی نگاهت به گنبدم هست، نگاهت به صحنوس، اصلا یه فضایی داره، یه اشاره کنی مردم گریه میکنن. روضه قاسم اونجا تو حرم امام حسین خوندم، فقط اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم. گفتم دو تا تفاوت قاسم ابن الحسن با سایر شهدای کربلا داره. یه تفاوت اینه، سایر شهدا اجازه میگرفتن، یا امام اجازه میداد یا اول میفهمود نه بعد اجازه میداد، بالاخره میرفتن. علی اکبر رو بلافاصله اجازه داد، جون رو دیرتر اجازه داد، یه خورده اصرار کرد آقا اجازه داد. یه تفاوت علی قاسم ابن الحسن اینه، ببینید اینایی که صحنه پابوسیدن حجاجی رو دیدن الان میفهمن من چی میگم. اومد گفت عمو جان برم، فرمود امام سکوت کرد، اجازه نداد. میدونید چه کرد؟ خم شد، افتاد رو پاهای امام حسین، شروع کرد پای ابی عبدالله رو بوسیدن. لم یزل یقبل رجلیه و یدیه. بله، شهید حجاجی اگه رو پا مادر میفته، رو پای پدر میفته، من
دیشب نجف آباد منبر بودم، شهر از عکس ایشون پر تأثیر رو جوان ها گذاشته. پنجشنبه اونجا تشییع میشه، پدر مادرش خانوادهشون اونجا بودن. ببینید این تأثیر، این بوسیدن، این احترام. خب حالا امام قاسم عبدالحسن پدر که نداشت، عموش پدرش هم هست. امام حسین مثل پدرشه، 3 سال بوده بزرگش، لذا افتاد رو پاهای عمو. لم یزل، یه وقت آدم میبوسه پا میشه، نه یه وقت پشت سر هم میبوسه، این میبوسه عمو تو رو خدا بذار برم. لم یزل یقبل رجلی، عمو پاشو عزیزم پاشو برو. خوشحال شد، خب خودشو معرفی کرد. شنیدید روزه رو میخونن، من خیلی نمیخوام روزه طولانی بخونم. فرق دومش اینه، امام حسین روز عاشورا یا بدنها رو میآورد یا بعضیا رو مثلا مثل علی اکبر جوانها آوردن. چند نفر اومد بالا سرشون، امام حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، صورت جوان گذاشت. بعضیا رو نه صورت نذاشت، سرشون رو به دامن گرفت. بعضیا رو آوردن خدمت آقا مثل هور. اما یه تفاوت دیگه هم قاسم ابن الحسن داره، جوونا نو جوونا، این تفاوت هم خیلی عجیبه، با هیچ کدوم از شهدا این ویژگی نیست، و اون این است که ابو عبدالله سینه قاسم رو به سینه خودش چسبون، خم شد، دست برد زیر بدن، وضع صدره و علا صدره، سینه رو به سینه چسبانید. اما با این حال پاها رو زمین کشیده می شد. نمیدونم قد ابی عبدالله خمیده شد، نمیدونم قد قاسم رشید بود، نمیدونم، همینطور بدن رو می آورد. بدن علی رو بردن، آقا پشت سر بود، اما بدن قاسم رو خودش آورد. مادرش هم جلو خیمه ها ایستاده بود، اومد بدن رو گذاشت کنار بدن علی اکبر، بین این دو بدن نشست، یه نگاه میکرد قاسمم، یه نگاه میکرد پسرم. حالا ذوق این جمله نقل شده زبان حاله، گاهی هم میفرمود من غریبم، من مظلومم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، حاجاتمون برآورده به خیر بگردا، کشورمون، نظاممون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، امام عزیز، دو فرزندش، روحشون از این جلسه شاد بگردان. صلوات ینات.